أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود که هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، صفحه 24 به کتاب من. الناس و هم طبقت و دانیه من الانسان الذی سطح و فهمهم المتوسط انزل السطوح یک سر و اطلاع و آزل کلمه فی حقه. مردم طبقه متوسط قرآن به ناس تعبیر میکنه. لذا فرمود هدن للناس، این هدایت مردمه.
متوسط
یعنی نه که طبقه متوسط هن. نه اون انسانهای عالی و بالا و والا، مردم عادی، ناس. ناس یعنی مردم عادی، مردم عادی رو میگه ناس. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. جای دیگه میگه تلکن امثال نظره با لناس، ما برای مردم مثل میزنیم. اما و ما یعقل ها الا العالمون، فقط علما میفهمن. بله اینا مردم عادی هم مثل بنده و امثال بنده. ها اولائه اهل تقلید، اینا عموم مردم که اهل تقلید هن. لا یسعهم تمییز الامور المعنویه بالبینت والبرهان، امور معنوی رو با بیان و برهان نمیتونن تشخیص بدن. و القرآن هدن لهم و نعم الهدا، قرآن اینا رو هدایت میکنه. همین مردم متوسط رو، همین مردم عادی رو، اصلا قرآن برای همین مردم عادی اومده. یه آدم عادی عادی دیروز با من صحبت میکرد، یه آدم عادی، نه عالم بود نه آدم فوق‌العاده بود، یه آدم معمولی بود، سن و سالی هم ازش گذشته بود. میگفت یه ترجمه قرآنی که به من هدیه داد، یه شب با خودم گفتم مطالعه کنم. گمی که داشتم مطالعه میکردم یه دفعه متوجه این معنا شدم که هیچ رفیقی با آدم اینجوری حرف نمیزنه. خیلی تعبیر قشنگی، یا تعبیر یه آدم معمولیه. میگه یه دفعه توجه کردم به این که هیچ رفیقی با آدم اینجوری حرف نمیزنه. خیلی میگه دلم شکست، گریه کردم. حالا اینجا میفرماید که اصلا شما کتابی پیدا نمی‌کنی مثل قرآن که بتونی مردم رو باش هدایت کنی. باید مردم رو به سبک همین قرآن هدایت کرد. ما اشتباه می‌کنیم. ما میریم یه جاهای دیگه، می‌خوایم بریم سراغ فلسفه و عرفان و از اونور آسمونا یه چیزی رو بیاریم مردم ثابت کنیم، داستان‌های خارق العاده بگیم و از حالات نمی‌دونم پنهانی حرف بزنیم تا مردم هدایت بشن. نه، قرآن همین به زبان مردم، اصلا اگه کسی با همین زبان هدایت نشه هدایت نمیشه. قرآن میگه اینو، فبأی حدیثن بعده یؤمنون. لذا برای هدایت خودش انسان باید قرآن رو باز کنه، مطالعه کنه. منتها در مقام فقر. خدای من همینقدر توان دارم که این کتاب رو باز کنم. اون که چیزی میفهمونه تویی. خب میگه آدم عادی بود، میگفت ترجمه قرآنم خونده نه قرآن. تازه ترجمه قرآنم ما قبول نداریم، ولی میگه ترجمه قرآن رو خوندم یه دفعه متوجه شدم که هیچ رفیقی با آدم اینطوری حرف نمیزنه. این عنایت خداست. میفرماید که این همین قرآن برای همین مردم عادی که اهل تقلیدن و از بینات و اینا سر در نمیارن، لا فرق و ها اولای اهل تقلید لا یسعهم تمییز الامور المعنویه بالبینت والبرهان ولا فرق الحق من الباطل بالحجه الا بمبین یبین لهم و هاد یهدیهم. اینا احتیاج به هادی دارن، یک کسی باید باشه هدایتشون کنه تا فرق حق و باطل رو بفهمن. والقرآن هدن لهم، قرآن برای همین مردم عادیه مثل منه. و نعم الهدا، و بهترین هدایت. اما الخاصه المستكملون في ناحيه العلم والعمل، اما اونایی که افتادن تو جاده مستکملن، طالب کمالن. مستکمل یعنی طالب کمال دیگه. کمالم راهش علم و عمله. انسان ابتدا یه آگاهی پیدا کنه، بعد طبق اون آگاهی عمل کنه تا رشد کنه. اینایی که مستکمل در ناحیه علم و عملن، المستعدون للاقتباس من انوار الهدایت الالهیه، آمادن مستعد گرفتن انوار هدایت الهیان و رکون الى فرقان الحق، و تکیه کردن، توجه پیدا کردن به این کتابی که فرقان حق و باطله، فالقرآن و بیناتون، اینجا دیگه قرآن بیناته، برای مردم هدایته، اما برای اینا بالاتر از هدایته. بینات من الهدا و الفرقان، دو تا آیه دو بخش داره. بخش اول این بود که هدن لناس، این بخش اول. بخش دوم بود که و بینات من الهدا و الفرقان. چرا دوباره هدایت رو تکرار کرد؟ برای مردم عادی، همین مردم عادیو، آخه میگفت همین مردم عادیو، همین مردم عادیو، اینوری بگو، همین مردم عادیو که اهل تقلیدن و فهم و شعورشون مثل بنده است، اینا رو هدایت میکنه. شما هم که اهل استکمال و کمال هستید، شما رو به طور خاص هدایت ویژه میکنه. این ساندویچی هست میزنه، ساندویچ ویژه سراش بس. هدایت ویژه است. برای اینکه مغز هدایت، مستر هدایت، نعم الهدا، خوب هدایتیست. اصلا بعدا خوب نداره، هر کسی که طالب هدایت باشه خدا هدایتش. فرق نمی کنه، این الان مارم ناسه، این آیه اومده که همون عرب جاهلی رو هدایت کنه دیگه.
خیلی عقبش خیلی
بله باشه، همین الان اومده که هدایتش کنه. ما الان با عقبه اصلا کاری نداریم، داریم با خاصه قرآن حرف میزنیم. این قرآن همه رو هدایت میکنه، لذا حوزه اشتباه رفته. شما تو حوزه 20 سال درس بخونی با قرآن سر کار داری، 30 سال درس بخونی، 40 سال درس بخونی، 50 سال تو حوزه درس بخونی با قرآن کاری نداری. این چه حوزه ایه که با قرآن کاری نداره؟ شما چیزی غیر از رسائل و مکاسب و کفایه و درس خارج و فقه و با قرآن کاری نداری. خب اون هم دیگه همینطوری چیز کردن، زورچپونی کردن، این که قرآن نیست، حفظ کردن که خوب حفظ کردن، ولی این نیست. و عمل خاصه اینا آمادن، فالقرآن بیناتون و شواهد من الهدا و الفرقان فی حقهم. نمیگه قرآن بیانه است، میگه بینات جمع بسته، یعنی هر صفحه‌ای که ورق میزنه یه دلیل آشکار دیگه میبینه، صفحه بعد یه دلیل آشکار دیگه میبینه، صفحه بعد. آقا من دیروز صبح یه جایی بودم، زور یه جایی صبح یخ کردم از سرما، اونجا شوفاژه خاموش بود، زور رفتم یه ساختمان دیگه، گفتم خدا خیر بده مسئول این ساختمونو. به محض ورود به ساختمون انسان متوجه میشه که اینجا یه مسئولی داره، این عالم پیچن در پیچ یه رب نداره. لذا تو قرآن اصلا برهان اثبات وجود خدا نداری. برهان میخوای چیکار؟ برهان اثبات وجود خدا لازم نیست. من از یه جای سرد رفتم یه جای گرم، گفتم باری کله به مدیر این ساختمون، معلومه اینجا ساختمون یه کسی مسئولی داره. نه، خود به خود شوفاژا روشن شده، خود به خود ساختمون گرم شده، خود به خود یه این میز ساده که یه تیکه چوب، من اگه بگم خود به خود، شما میگید تو خودت خود خلی خل به خلی، خود به خود چیه؟ اون وقت این میز خود به خوده، اون وقت این دستگاهی که داره ضبط میکنه با این پیچیدگی خود به خوده، اون وقت این عالم پیچن در پیچ رب نداره، مربی نداره. شما ببین چی چیزی تو این عالم جابجا نمیشه، خیلی عجیبه ها. ما در طول 365 روز سال هر روز یه ساعتی بیدار میشیم، هر روز یه ساعتی از خونه میریم بیرون، تازه اون روزایی که کار ثابت هم داریم. مثلا ما روزای یک شنبه ساعت 9 رو یه جای کلاس داریم، ولی اگه شمارش کنیم میبینید یه روز 8:45 دقیقه خونه رفتیم بیرون، یه روز 8:47 دقیقه خونه رفتیم بیرون. اما تا به حال شده این خورشید و ماه تخلف کنه؟ یک ثانیه شده در مثلا روز 25 خرداد طول روز یه ثانیه از 25 خرداد سال قبل کمتر شده باشه یا بیشتر شده باشه؟ هر ساله سر تاریخ 25 خرداد طول روز مساوی طول روز همون 25 خرداد سال قبله، این ربط نداره؟ به فطر وجدانت مراجعه کن ببین ربط داره یا ربط نداره. قرآن اینجوری توجه میده، میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در خلقت آسمان و زمین اختلاف شب و روز، لآیات لأولی الالباب، آیات فراوانی برای صاحبان مغز هست. اون وقت این خدایی که همه عالم رو داره تدبیر میکنه، این بشر رو تدبیر نمیکنه. اینجا میفرماید اگه کسی اهل استکمال باشه، چش باز کنه، بینات و شواهد، اونی که همه ما دنبالشیم چیه؟ فرقانه. درسته؟ الان همه ما میگه آه من نمیدونم وظیفم چیه. یعنی ما اگه ما هم دیگه مباحثه کنیم به این نقطه میرسه که ما یه وظیفه نداریم جز انجام وظیفه. تا اینجا همه ما قبول میکنیم. بعد میگه حالا وظیفه چیه؟ الان باید برم سر کار یا نرم؟ الان با بچه‌م تندی کنم یا کندی؟ دعوا کنم یا آرام؟ سکوت کنم یا حرف بزنم؟ ما تو اینا دقت میخوایم بکنیم، از خدا یک نوری میخوایم. قرآن میگه من فرقانم، حق و باطل رو بهت نشون میدم، با من باش، انس داشته باش، من بهت حق و باطل نشون میدم.
ما سوالم هفته قبل فرقه بودیم، همه اینا
آقایان
مثل اما اگه تا اون چیز درست نشه
همینطوریه.
خب این پس این دیگه
نمیشه برای ناس، لذا میگه هدن للمتقی، برای ناس هدایت، یعنی میتونه مردم هدایت کنه، ولی اونی که ازش استفاده میکنه متقیه. متقی کیه؟ متقی کسی که بنا داشته باشه، مواظب خودش باشه، که مواظب خودش باشه. این متقی که در اول سوره بقره میگه، اون متقیه به معنای تقوای امیرالمومنین نیست، چون این هنوز قرآن بهش عرضه نشده. این متقی یعنی کسی که میخواد مواظب خودش بشه، میخواد درست زندگی کنه. آقا من میخوام درست زندگی کنم، میگه بیا من هدایتت میکنم. اما کسی که میخواد درست زندگی کنه، که وجدان خودش رو کف ترازو بذاره، به این عالم نگاه کنه، میفهمه که این عالم یه مدبری داره، در جان خودش نشسته این حقیقت. فقط انبیا بهش تذکر میدن، میگن بابا بچرخ آینه خودت تماشا کن، ببین میتونی بپذیری که این عالم کتر است، بیهوده است، لعبه، لهوه. بله هست، همون که اول رسائل توحیدیه گفته، از طریق حقیقت ایشون ثابت میکنه، میگه تو حقیقت داری، شما واقعیت داری یا نداری؟ میتونی بگی من مجازم؟ اگه بگی من مجازم، من یه مشتشو کمت میزنم، مجازی دیگه، چون دردم مجازی، پس خودت هم مجازی. شما خودتو میابی، شما حقیقت داری. حالا شما خود حقیقتی یا حقیقت داری؟ شما خود حقیقت که نیستی، حقیقت داری. پس یه حقیقتی هست که شما اونو داری، اون حقیقت خداست. برو تو ته، این برهان صدیقینه. خیلی این حرف عمیقیه. اگه کسی اینو با همه جوانش بیابه، به معرفت نفس رسیده. هیچ مقدماتی نمیخواد. شما خودت رو میابی به وجدان. همونطور که دندونت اگه درد کنه، دندون درد رو میابی. شما میفهمی که واقعیت داری. واقعیت داری یا توهمی؟ اگه بگی توهمی، من میذارم تو گوشت، دردت میاد دیگه، درد توهمه دیگه. بالاتر از اون که ناروشان بد ندم یه هفته، توهمه دیگه. ببین واقعیت، پس شما به واقعیت معترفی با شهود، واقعیت رو مشاهده میکنی، شما میفهمی که واقعیت داری. حالا شما واقعیت داری، خود واقعیت که نیستی که. من وقتی میگم من کتاب دارم، من کتاب دارم، کتاب که نیستم. من واقعیت دارم، واقعیت که نیستم. پس یه واقعیتی هست که من اونو دارم، پس قبول کردم که یه واقعیتی هست که من دارمش، اون واقعیت خداست.
چطوری باید انجام
بدیم
که واقعیت
بپذیری؟ نمیخوای، اصلا لازم نیست بپذیری، داری شهودش میکنی.
چجوری شهودش میکنی؟
خودتو شهود میکنی، میفهمی خودت هستی. شما الان خودتو نمیابی؟ با خودت نیستی؟
اگه خودم الان میابیدم که خداشناس؟
نه دیگه، خودت میفهمی که هستی. شما هستی یا نیستی؟ یکم فکر کن. این دیگه هیچ کدوم از اون مقدماتو لازم نداره. بالاخره مردم اشکال میکردن، اینا جواب میدادن، ولی حقیقت امر اینه که سیره قرآن اصلا استدلال برهان نیست. آخه نیاز به برهان نداره. میخواست چیز بنویسه، اثبات خدا بنویسه، دخترش گفت اف الله شک، آیا در خدا شکی هست؟ و علیکم السلام، قلمو گذاشت روی زمین. این خیلی جالبه که میفرماید قرآن بینات و شواهده که یهدیهم الیه و یمیز لهم الحق و یبین لهم کیف یمیز. قرآن به شما یک ترازو میده، ترازوی تشخیص حق و باطل. این خیلی مهمه. مهمترین کار این نیست که به طرف بگی این حقه اون باطله، مهمترین کار اینه که یه ترازو بهش بدی خودش حق و باطل رو تشخیص بده، چون صبح تا شب با مصادیق مختلف سر و کار داره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، برای ایشون و همه علمای صلوات بفرستیم. علامه طباطبایی المیزان نوشته، المیزان یعنی ترازو، چون قرآن خودش المیزانه، ترازوی حق و باطله. یهدی به الله، خدا با این قرآن هدایت میکنه کیو؟ من تبع رضوانه، هر کی تابع رضوان خدا باشه، یعنی دنبال این باشه که رضای خدا در چیه. این همه بحث و مباحث و روزنامه بستن و شاخشونه کشیدن و اینا نداره آقا، حق و باید گرفت، یه جایی باید گرفت یه جایی نباید گرفت. خب امیرالمومنین اگه الان بخواد حق خودشو بگیره اسلام از بین میره، اینجا باید حقشو بگیره دیگه، بحث نداره که حالا یه کسی تو روزنامه چیزی گفته جواب داره این حرف، حقشو باید بگیره. باید پای حق ایستاد یا پای رضای خدا ایستاد؟ باید پای رضای خدا ایستاد. امیرالمومنین خلافت حقش، ولی سکوت کنه. پس تا حق ولو بلغ ما بلغ نه، اما رضای خدا ولو بلغ ما بلغ، رضای خدا ولو به قیمت قطع شدن زیر پای سم حسب. این که امام حسین تیکه تیکه بشه این حقه که باطله، اما ایستاده تا آخر، رضای خدا در اینه. لذا میفرماد که میخوای با این قرآن هدایت، خدا با این قرآن کسی هدایت میکنه که تبرز، اون وقت به کجا هدایت میکنه؟ سبل السلام. خیلی این تعبیر قشنگه، چقدر قرآن زیباست. من تعجب میکنم اصلا، باور کنید من وقتی اینا رو میخونم انگار تا حالا این آیاتو نخوندم. هزار بار خوندم ولی انگار تازه است. سبل سلام، شما الان از این راه داری میری، نمیدونی به مقصد میرسی یا نمیرسی، اما بهت میگه آقا یه جاده ای هست، محاله تو این جاده تصادف کنی، محاله تو این جاده کسی بهت بزنه یا تو به کسی بزنی، محاله تو این جاده ماشینت خراب بشه، پنچر کنی، چپ کنی، این جاده بدون هیچ آسیبی تو رو میرسونه به مقصد. اینو میگن سبل سلام، این جاده سلامه. خدا با این قرآن کسی رو که تابع رضوانشه به سبل سلام هدایت میکنه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی ها به نور خارج میکنه. خب انسانی که الان مونده که من اینجا چه قدمی باید بردارم، چیکار کنم، بروم نروم، این در تاریکیه دیگه، چشمشو باز میکنه متوجه میشه که چه باید بکنه. و یهدیهم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایت میکنه. و من هنا یظهرو، از اینجا معلوم میشه چرا بین خدا و بینات من الهدا تقابل ایجاد کرد. آخه آیه دو تا فراز داشت، گفت هدن للناس و بینات من الهدا، چرا دو بار هدایتو گفت؟ گفت دو جور هدایت، یه هدایت هدن للناس اون پیتزای معمولیه، یه دونه بینات من الهدا اون ویژه سرآشپزه. بینات من الهدا ما رو این گروهه، لذا فرمود بینات من الهدا تقابل بین عام و خاصه. یه هدایت عام هست، یعنی هر کی بیاد اینجا، اینجا پذیرایی هست، اما یه پذیرایی هم اون فرست کلاسه، اون طبقه بالای هواپیماست، اونجا پذیرایی ویژه است. و بله این راه اصلا خاصیتش سبل سلامه. فالهدا لبعض، یه عده هدایت، والبینات من الهدا لبعض. پس بین خودن لناس و بینات من الهدا فرق هست. سبل السلام که برای هر کسیه که بیاد تو مسیر هدایت، اما سبل سلام مال کسیه که اتبع رضوانه. یا یه دیگه است، دو تا آیه است، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، این سوره مائده است. خدا با این قرآن کسیه که تابع رضوانشه به سبل سلام هدایت میکنه. برداشت های مختلف باید ببینی که اختلافش در چیه. آیا اختلافش در سطح و عمق، اگه اختلافش در سطح و عمق هر دو برداشت درست، چون قرآن داره این مراتبه. اما اگر برداشت دو تا برداشت مخالف هم دیگه است، این احتیاج به مباحثه علمی داره که آیا شما درست برداشت کردی یا من درست برداشت کردم. برای این کار حوزه‌های علمیه رو درست کردم. حوزه‌های علمیه کارش اینه. اون هدایت عامش اینه که میگه شما این کتاب باز کن بخون، هوای نفستو بذار کنار. برداشت‌های مختلف یه دلیلش هوای نفس، برداشت‌های مختلف یه دلیلش اینه که من میخوام نظر خودم به قرآن تحمیل کنم. اگر واقعا انسان خالی از خودش بشه، این کتابو باز کنه ببینید که این پیامش چیه. قرآن مثل کتابای دیگه نیست، مثل کتاب فیزیک نیستش که بین کتاب و بین خواننده رابطه نباشه. این کتاب زنده است، چون زنده است با شما حرف میزنه. ما فکر میکنیم مرکب روی کاغذ، اینطوری نیست. گویندش کنارش نشسته، چون گوینده کنار کتابه، گوینده است که با شما حرف میزنه. امام صادق فرمود اینقدر یه آیه رو تکرار کردم حتی سمعتها من قائله ها، تا از گویندش شنیدم. شرطش اینه که اتبع رضوانه، تابع رضوان خدا باشه، نه تابع هوای نفس خودش که بخواد هوای خودش رو به قرآن تحمیل کنه. بعد فرمود که البته حکم مریض و مسافر رو نقل کرد که ما دیگه بخش فقهی نقل نمی کنیم. آخرش فرمود ولی تو کبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. الله می فرماید که ظاهر اینه که این لام لام غایته، یعنی چرا روزه بگیریم؟ لتکبر الله علی ما هداکم، برای بیان غایت اصل روزه است که در این آیات بیان فرمود. حالا این غایت چیه؟ غایت روزه اظهار کبریایی حق تعالی است. ان التلبس بالصوم لاظهار کبریائه، میخواد کبریای خدا رو اظهار کنه. به ما نزل علیهم القرآن، خدایی که چگونه میخواد خدا بزرگی خودشو نمایش بده؟ با انزال قرآن و اعلان ربوبیتش و عبودیت اینها. یه کتابی نازل کرده، در اون کتاب که در ماه رمضان نازل کرده خبر داده که میدانی من کیم؟ من اون کسی هستم که تدبیر همه عالم به دست من است و تدبیر زندگی شما هم به دست من است و شما جز شأن عبودیت هیچ شأنی نداری. این میشه کبریای حق تعالی. حالا فهمیدی من کیم؟ و شکر له بما هداهم الی الحق و فرق لهم به کتابه بین الحق و الباطل. بزرگی خدا روشن بشه و بفهمن که این کتابو فرستاده، خودشو معرفی کرده به عظمت و کبریا و ربوبیت و ما رو به عبودیت و فقر، و این که او برنامه هدایت ما رو فرستاده و این که کتابی رو فرستاده که ما بتوانیم آنچه را که هست از آنچه که نیست، آنچه که حق از آنچه که باطل را تشخیص بدیم. ولما کان الصوم انما یتصف بکونه شکرا لنعمه، از اونجایی که روزه، آخرش فرمود لعلکم تشکرون، برای اینکه شکر کنید، روزه اتصاف به شکر پیدا کرد. از کان مشتملا علی حقیقت معنی الصوم، چون حقیقت روزه، حقیقت روزه چیه؟ هو الاخلاص لله سبحانه، اخلاصه. حقیقت روزه اخلاصه دیگه، اخلاص پاکسازیه، خالصسازیه. من میخوام بخورم، تو روزه میگه نخور. و فتنزه ان شما در روزه چیکار میکنی؟ یه قیچی گرفتی داری قیچی میکنی، الواس طبیعت رو به خودت نمیزنی، نمیخوری، نمیاشامی، کارهای دیگه که در روزه ممنوعه نمیکنی. ول کف ان اعظم مشتهیات نفس، از بزرگترین مشتهیات نفس دست میکشی. به خلاف اتصافهی به تکبیر لله فان صورت الصوم والکف، صورت روزه و دست کشیدن، سواء اشتمل علی اخلاص نیه او لم یشتمل، چه اخلاص داشته باشه چه نداشته باشه، یدل علی تکبیرهی و تعالی و تعظیمه، دلالت بر تعظیم خدای تعالی میکنه. تو گفتی، من میگم چشم. کی باید بگه که من از عظیمترین مشتهیات خودم دست بکشم؟ آقا آدم بچهش بهش یه حرفی بزنه گوش نمیکنه که، ولی باباش که بابام گفته دیگه، بعد توجه کنم دیگه. حالا مسلمان هم که نباشه احترام پدر، چرا؟ چون پدر بزرگتره، بزرگ میشماره پدر رو که حرفشو گوش میده. روزه، در روزه شما چه میکنی؟ از عظیمترین اشتهای نفست سر پیچی میکنی. این خودش پس بزرگ شمردن دستور دهنده است، چون او بزرگه شما این کار میکنی. پس روزه تکبیره، فقرن، لذا میگه لتکبر الله، خدا رو بزرگ بشمرید. الا ما هداکم به صاحب هدایتتون و شاکر باشید. فقرن از شکر به کلمت ترجی، به این امید که شاکر باشید، مثل اول آیت که گفت لعلکم تشکرون. یکی دوتا روایت هم نقل کرده خیلی زیباست، فرمود که رواه الفریقان با اختلاف اندک، بلوچ و فی کون سوم لله، فرمود از سومو لی و انا عجزیبه. همه اینو شنیدن. روزه مال منه، نگفت نماز مال منه، جهاد مال منه، روزه مال منه و انا عجزیبه، جزای روزه رو خودم میدم. این خیلی معلومه عظمت روزه رو نشون میده که خودم جزای روزه رو میدم. بعضی هم اینو خوندن از سومو لی و انا عجزابه. اگه بخونی انا عجزابه خیلی عالی تر از این قبلی میشه، میشه من جزای روزه هستم، یعنی پاداش روزه خودمم، خودم میدم به شما. الله میفرماید که این که گفت از صوم الله، میگه روزه مال منه، انه هو العبادت الوحیدت التي تألفت من النفی، تنها عبادتی که نفی روزه است. ببین نماز چیه؟ فعله، درسته؟ حج چیه؟ فعله. اما روزه چیه؟ ترکه. روزه یه کاره یا عدم کاره؟ روزه عدم کاره، روزه ترکه. تنها عبادت که ترک روزه است، صلات و حج و اینا همه اثباتن. ول فعل الوجودی لا یتمحض فی اظهار عبودیت العبد ولا ربوبیت الرب. بالاخره فعل وجودی چون خودش هم داره یه کاری میکنه، یه کمی خودش هم توشه دیگه، خودش داره بالاخره دلایی میشه، راستی میشه. بعضی وقتا دیگه گردن کلفتی میکنه، خدایا من دیگه نماز خونه رفتم حج با این مصیبت برگشتم، پول دادم 10 میلیون امسال از این حج بوده. بالاخره چون صفات وجودی داره، یه جورایی از اظهار عبودیت خالص نیست. لانه لا یخلو عن شعب نقص المادی و آفت المحدودیه و اثبات الانیه. شعب نقص مادی داره، آفت محدودیت داره، انیت داره، منم که این کار کردم. و میشه برای غیر خدا قرار داده بشه، ریا توش می هست، سمعه توش هست، سجده برای غیر توش هست. اما روزه، بنده مثلا من روزه نیستم، جاتون خالی، نهارم خوردم، صبحونم خوردم، الانم دادم یه چای شیرینی هم خوردم. مثلا فرض کن که من روزم، از کجا شما میفهمی؟ دیگه ریا نداره، مگه اینکه اعلام کنم. مخه یکی داشت نماز میخونه، گفتن چه نماز میخونه؟ گفت روزه هم هستم تو نماز. داشت نماز رو میگفتن به چه قرائتی، چه نماز، گفت روزه هم هستم ولی از زالین. به خلاف نفی، روزه نفیه یعنی ترکه، که یشتمل علیه سم به تعالی عن الاخلاد الالعرض، اونی که پای انسانو بسته اخلاد الالعرضه. روزه برعکس اخلاد الالعرضه، خوردن و خوابیدن و خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. من هر وقت اینو تو خونه میخونم با شادی عیال به اشاره میکنه، میگه حیوان خبر ندارد سه جهان آدمی هست. خور و خواب و خدا میگم خور و خواب و خشم، اونم میگه بی‌انصاف، خور و خواب و خوش انصاف، درست میگه دیگه. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. خب همش دائما ما یا داریم میخوریم یا میخوابیم یا خشم یا شهوت، این دیگه همش زمینیه دیگه، کجا این انسان درون کجا رو بود. روزه تراشیدن و قیچی کردن این اموره، لذا تعالی از اخلاد الالعرضه، تنزه از تنزه، پاکسازیه، چون کف از شهوات، دست کشیدن از شهواته. فان النفی لا نصیب لغیره تعالی فیه، نفی ما رو غیر خدا دیگه نیست، فعل غیر خدا هم توش قاطی میشه، هم خود آدم خودیتش قاطی میشه، هم به مردم میخواد نشون بده، اما در نفی چی؟ لذا امرن بین العبد و رب لا یتلع علیه به حسب تا بعض. طبعا غیر خدا روزه رو نمیفهمه، طبعا اینطوری، حالا ممکنه در لو بره ولی طبعا نمیفهمه. حالا من چه میدونم شما روزه هستی یا نیستی. و قوله انا اجزا به اگر به صیغه معلوم باشه دلالت میکنه که خدا در اعطای جزا واسطه نمیذاره. معلومه خیلی جزای مهمیه که واسطه به ملائکه نمیده، خودش خودم جزا میده. و اگر که بین او و بین صائم احدن کما ان العبد یاتی به ما، چرا خودش جزا میده؟ چون عبد کاری کرد که بین عبد و بین خدا هیچ واسطه ای نبود، نفی. خدا بین خودش و بین واسطه، بین عبد هیچ واسطه نمیذاره، مقابله میکنه به احسن وجه در خدمت. نظیر و ماورد ان صدقه انما یاخذها، مثل صدقه که میگه صدقه رو خدا بی واسطه میگیره. لذا میگه صدقه که میدی دست خودتو ببوس، بذار به چشمه، چون دست خدا رو لمس کرده. و یاخذ الصدقات و ان کان به صیغه المجهول، اگه اجزا بخونید که خدا میگه من جزای روزم، کان کنایتا ان اجر الصائم، اجر صائم خداست، میشه قرب، القرب منه تعالی. در مورد روزه گرفتن رسول خدا است که روزه نمیگیره، ما یفتر رو و یفتر رو حتی یقال ما یصوم ثم ترک ذلک و صام یوما و افطر یوما و هو صوم داوود، دائما روزه میگرفت بعد یه روز در میون دستور اومد. که روایت دیگه هم هست که عرضم به حضور شما که ما نقلش نمی کنیم دیگه این روایاتو. بله آره دیگه، چون میگه لعلکم تتقوا، اتفاقا همین خودش یک سیر سلوکه، همین حرف باید انسان در خلوت بزنه، به خدا بگه که من این همه محرمزونا اومد و رفت، محرما اومد و رفت، عاشورا اومد و رفت، مشهد رفتم اومدم، کربلا رفتم اومدم، پس معلومه دیگه یقین پیدا کردم که من هدایت نمیشم، تو یه کاری بکن. اگر که به حقیقت معنا این حرفو بزنه، امام صادق فرموده که اگر خداوند از صدق این گفتار تو آقا مطلع بشه هدایتت میکنه. آخرش هم فرمود بگو اما یا جیب المستر را ازاد آقا و یک شفص. منطقه انسان باید باور کنه اینا، چون آدم یه موقع فکر میکنه که حالا دیگه اگه بره کربلا بیاد حتما هدایت میشه، میره کربلا میاد میبینه که نه، یه حالی پیدا شد ولی گذشت. حالا مثلا شب قدر، امید به شب قدر داره، اینجا ما مشرکی، ما امید به شب قدر داریم، ما امید به کربلا داریم، امید به مکه داریم، امید به نماز شب داریم، امید به روزه داریم. ما باید امیدمون از غیر خدا ناامید بشه. اگر امید انسان از غیر خدا ناامید شد، اون وقت اون کربلا و مکه اثر میکنه، ولی اگر امید انسان ناامید نشه، چه بسا اون کربلا و مکه مضر به حال آدم باشه. بله، ولی فعل هم توش هست، مخلوطی از ترک و فعله، بلاخره فعل هم توش هست، اما این نفی یا نفیه، یا هیچ فعل توش نیست. و اما رسیدیم به یه بحث بسیار زیبا و لطیف و شیرین و مبتلاوه و دوست داشتنی و بحث دعا. آیه 186 سوره بقره. همه قرآن زیباست، قرآن زیبا و زیباتره، این از اون زیباتراشه، خیلی آیه زیباییه. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه یه خصوصیت ویژه‌ای داره که در هیچ آیه دیگه از قرآن کریم نیست. خصوصیت ویژه‌اش اینه که خداوند 7 بار تو این آیه فرموده من 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 من، در هیچ آیه دیگه 7 بار نگفته من، این آیه مربوط به بحث دعاست. می‌فرماید که اذا سألک عبادی، پیامبر زمانی که سوال کردن از تو، اذا سألک عبادی، بندگان من ازت سوال کردن، انی از من، این دوتا، فانی قریب، من نزدیکم، این سه تا من، یه انم توی قریب مستتر این چارت، اجیب و دعوت دائه، یه دونه انه تو اجیبه این پنج تا، من دعوت دعا کننده رو اجابت میکنم، اذا دعانه، وقتی منو صدا بزنه، این شش تا دعانه، یعنی دعانی دیگه، فلیستجیبو لی، این هفتا، ولیؤمنو بی، پس استجابت کنید مرا، ولیؤمنو بی، این هشتا. اونایی که شمردن انهی توی قریب و نشمردن گفتن هفتا، حالا من اون یه دونم شمردم شد هشتا، هشت بار گفته من، اونا شاید دقت نکردن به این قریب، تو قریبم یه انه مستتر، لعلهم یرشد. علامه میفرماید که نکات هفتگانه‌ای توی این آیه هست که دال بر اهتمام به استجابت دعاست. احسن و بیان، این آیه زیباترین بیان، لمشتمل علیه من المزمون، دیگه از این زیباتر نمیشه یه همچین مطلبی رو بیان کرد. و عرق و اسلوب، رقیق ترین اسلوب رو داره، دل انسان زیر رو میکنه، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اجیب و دعوت داع اذا دعان، خیلی زیباست. فقط وضع اساسه علی تکلم وحده، بحث دعاست. ببین الان من مثلا وزیرم، شما میای یه نامه به من میدی، به معاونم میگم آقا شما رسیدگی کن، اما میگم آقا شما میای جلو، من وزیرم، میگم بیا خودم به کارت رسیدگی میکنم، چقدر شما کیف میکنی؟ ها؟ تا اینکه بگم برو سراغ معاونم، میگه خدا نگفته ما رسیدگی میکنیم، چون وقتی بگه ما یعنی وزارت خونمون، یعنی ملائکه، من رسیدگی میکنم در مقام دعا، من رسیدگی میکنم، یعنی هیچ واسطه نمیذارم. لذا میفرماید که اساسشو بر متکلم وحده گذاشت، نه غایب و معل غیر و امثال ذلک. این یک، اهتمام خداوند به استجابت دعاست، بیا خودم اجابت میکنم. و فیه دلالتون علا کمال العنایت، این نشون میده که خداوند به این مسئله، یعنی به مسئله دعا، نهایت توجه داره. ثم قوله عبادی، نگفت اذا سألک الناس، وقتی مردم ازت سوال میکنن، گفت اذا سألک عبادی، بندگان من، و ما اشبه، عنایت بیشتر رو نشون میده، بندگان من. ثم حذف الواسطه، حالا این خیلی زیباست، طبق قاعده بعد دیگه، پیامبر وقتی بندگان من از تو سوال میکنن بگو، اما نگفت اذا سألک عبادی عنی فقل، داره با پیامبر حرف میزنه، شور خدا رو میگیره به قول ما جفگیر میشه، پیامبر رو میزنه که میگه من نزدیکم، یعنی دیگه پیامبر تو هم نمیخوام واسطه باشی، خودم میگم اینو، میگه نگفت قول، واسطه رو حذف کرد. اول آیه داره با پیغمبر حرف میزنه، ولی به محض اینکه یه قدم میره جلوتر، پیغمبرم میذاره کنار، میگه من نزدیکم، خودم اجابتتون میکنم، بیای. مثل اینکه الان میخواد به پیغمبر که پیغمبر به اینا بگو، میگه نه خودم میگم بهشون. لذا واسطه رو حذف میکنه، حذف واسطه در جواب. حیث قال فانی قریبون، من نزدیکم، نگفت پیغمبر بهشون بگو که من نزدیکم، پیغمبر رو گذاشت کنار، من نزدیکم، که انا شور پذیرش بندگان خدا رو گرفته. خدا رو البته شور حسینی نمیگیره، ما یه بار رفته بودیم هیئت، یکی شور حسینی گرفت داشت میزد تو سر ما، بابا بزن تو سر خودت، ما این چرا سه تقه ما رو میزن، خودتو بزن، شور حسینی گرفت داشت تو سر من میزن، من باید خودم شور حسینی من رو بگیره. ثم حذف الواسطه فقال، فقل انه، ثم تاکید به انه، انی قریب تاکید میکنه، حقیقتا من نزدیکم، انه تاکیدی، ثم الاتیان نگفت انی سیقرب و من نزدیک خواهم شد. قریب صفت میاره، من نزدیکم هستم، بعدن نیست، همین الانه، موجوده. دون الفعل الدال علی القرب، تازه دلالت بر ثبوت و دوام قربم میکنه وقتی میگه انی قریب. اگه میگفت انی مثلا سیقرب فعل بود، فعل دلالت بر حدوث میکنه. سمت دلالت و علا تجدد الاجابت و استمرارها حتی اتا بلف، فعل مضارع دلالت بر تجدد و استمرار میکنه. اگه شما بگید من به مدرسه میایم، یعنی من هر روز میام. اما اگه مثلا بگید من به مدرسه میآمدم، یعنی یه بار، یا من به مدرسه خواهم آمد، یعنی یه بار میام، حالا خواهم آمد، فردا میام، بعد میرم خونم. اما وقتی میگید من هر روز به مدرسه میام، این استمرار داره. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. اجیب و من دائما اجابت میکنم، یعنی یه وقت خاص اجابت نمیکنم، یه روز خاص اجابت نمیکنم، یه ساعت خاص اجابت نمیکنم، دائما به طور استمراری اجابت میکنم. اون که میگه یه وقت خاص بیا، یه روز خاص بیا، وضو بگیر بیا، شب جمعه بیا، شب قدر بیا، بعد از نمیدونم چی بیا، اینا مال منه که من نزدیک بشم. مثل این است که اینجا همیشه بساط پذیرایی برقراره، میگن رحیمی برو حموم و بیا، اینجا احتیاج به حمام نداره، من برای اینکه اینجا راحت تر بتونم استفاده کنم میگه برو حمام و بیا، ولی اینجا همیشه در اینجا بازه بر روی استفاده کنند. الان موضوع سخن اوست، اجیبه اون اینه که میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجو. گفت با خدا چجوری حرف بزنم؟ شما بودی چی میگفتی؟ حضرت گفت هر لک شفتک، نهنه تو باز کن، یعنی هیچ کاری لازم نیست. نگفت رو به قبله، نگفت شب جمعه، نگفت برو وضو بگیر، نگفت برو غسل کن، هر لک شفتک، دهنه تو باز کن. تازه مفهومش نیست که دهنه تم باز کن، دهنه تم لازم نیست باز کنی، منطقه دیگه نمیشه که چی بگی، یعنی حتی همین که حرف زدی ولی بعد دهنه تم باز نکردی، تو دلت گفتی خدا، اون میگه لبیک. ثم الاتیان به صفت دون الفعل، دلالت بر تجدد و استمرار، فعل مضارع بر فرمود اجیب و ثم تقیید و هل جواب، جواب و قید زد، گفت اجیب و دعوت دان به قوله ازا دعانه. ببین خیلی زیباست، نگفت من دعوت پیغمبر رو مستجاب میکنم، نگفت دعوت مؤمنین رو مستجاب میکنم، نگفت دعوت شیعیان رو مستجاب، گفت دعوت دعا کننده. دعا کننده کیه؟ هر کی دعا کرد، سنی، شیعه است، مسیحی، یهودی، بت پرست، هر کی است دعا کننده. گناهکار غرق در گناه نگفت، هر کی است. ازا دعانه، فقط یه در قید زد، هیچ قیدی نداره جز یه قید. ازا دعانه، هیچ قید و شرطی نداره، فقط یه قید داره. دعانه یعنی چی؟ دعانه یعنی چی؟ وقتی منو صدا بزنه. خب بفرمایید، مگه ما تو دعاهامون کیو صدا میزنی؟ ما خدا رو صدا میزنیم، پس چرا مستجاب نمیشه؟ یه نه خیر، منو صدا بزنه. یعنی چی؟ یعنی غیر منو صدا نزنه. ما خدا رو صدا میزنیم، چشمون به هزار جای دیگه هم وابسته است. میگه وقتی که منو صدا بزنه اجابتش میکنم، یعنی از همه جا منقطع بشه. امام صادق فرمود که آیا میخواهید دعا کنید و بی برو برگرد دعاتون مستجاب بشه؟ اگر خواستید که دعایی بکنید که به طور حتم دعاتون مستجاب بشه، فلیه اسمن الناس کله هم، از همه مردم ناامید شو. این البته به زبان که نیست که، دلیه. من به زبان که نمیتونم، من از همه ناامیدم، خدا یالا 5 میلیارد بده، اینجوری نیست. اگر واقعا ناامید بشم میده. اون یه بحث دیگه است. همینجا شما اگر از غیر خدا ناامید شدید مستجاب الدعوه‌ای، علامت استجابت دعوت ناامیدی از غیر خداست. دیدی بعضی هم مضطر میشن میگن یا الله، خدا میگه لبیک. اون تا اضطرارها لحظه‌ایه، چه خوش اون اضطرارت که دائمی باشه. فهازهی سبع نکات، هفت نکته وجود داشت. حالا این چقدر زیباست، در سوره مؤمن آیه 60 فرموده ادعونی. شما از این چی میفهمید؟ اصلا بین ادعونی و استجب هیچ فاصله ای نیست. دقت کردید؟ حالا ببین، ما میتوانیم از لحاظ قواعد ادبی فا بذاریم این وسط، بگیم ادعونی فاستجبه، حتی فا هم نذاشته، یعنی بین ادعونی و استجب حتی یه فا هم فاصله نیست. تا مرا بخوانی من اجابت میکنم. میگه ما اینم دعا میکنیم، پس این ادعونی استجب چیه؟ ما دعا نمیکنیم، ما ادعو آقا رضای معلمون، محمد آقا شوهر خواهرمون، حاج حسین رئیس قرض رسانه مسجدمون، حاج محمد رئیس نمیدونم صنفمون، آقا مرتضی رئیس بانک محلمون، ما همه اونا رو صدا میذاریم الا خدا رو. یه یا الله میگیم که خدا کارامونو خراب نکنه. و خدا یه کمی هم میترسیم گاهی کارامونو به هم زده. ما امید به غیر خدا داریم. در همه مقامات ما اینجوری هستیم. ولی اگه مضطر شدی، مادر موسی مضطر شد. موسی رو انداخت تو دریا. تا حالا دیدی بچه رو بنزن تو دریا از دریا به دامن آدم برگرده؟ از دریا برمیگرد. یه شعر زیبای پروین اعتصامی داره، اون شعر رو خیلی خوندنیه، مکرر آدم باید بخونه. همین راجب مادر موسی است. میگه که انداختی، آخه بگی وقتی که انداخت تو دریا دوت نگران شد که نکنه که این بچه از بین بره. بعد خطاب آمد، گفت ما به دریا حکم طوفان میدهیم. نگران کی هستی؟ اگه دریا طوفان میکنه ما بهش دستور طوفان میدیم. ما اون چیزی که تو انداختی بهت برمیگردونیم، نگران نباش، به ما بسپارش ما برش میگردونیم. میفرماید که این هفت نکته است در آیه که اشاره میکنه به اهتمام در امر استجابت دعا و عنایت حق تعالی به این امر، با وجود اینکه آیه هفت بار ضمیر متکلم رو تکرار کرد و تنها آیه‌ای که در قرآن کریم هفت بار ضمیر متکلم رو تکرار کرده این آیه است. من میگم هشت بار تکرار کرده، چون یه دونه تو قریبم من شمردم هشتا، حالا هفتا. ایشون اون مستطر رو نگفته. آخه اگه مستطر رو نگه، مستطر عجیبه هم نباید بگی دیگه، میشه 6 تا. اگه مستطر رو میگه ما رو قریب هم باید بگی 8 تا. 8 بار الان میفهمد 7 بار اون قریب رو حساب نکرده، این تکرار کرده. هیچ آیه در قرآن نیست که 8 بار خدا گفته من 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 من. یه جمله دیگه هم بگیم و بعد انشاءالله اصل بحث رو میذاریم برای جلسه آینده، و اون این که حالا دعا اصلا یعنی چی؟ معنی دعا و دعا و دعوت، دعا یا دعوت توجیه و نظر المدعو نحو الدائی، اینه که صدا زننده چهره جان خودشو به سمت صدا شونده بگیره، رو بکنه به سمت خدا. یعنی و سؤال جلب و فائدتن او در من المسئول یرفع بهی حاجت سائل بعد توجیه نظره، درخواستی بکنه این حاجت رو دارم. فالسؤال به منزلت القایت من الدعا، قایت دعا سؤاله، درخواسته، این قایتش. والمعنى الجامع لجمیع موارد السؤال کالسؤال لرفع الجهل و السؤال به معنى الحساب، این دعاست. ثم ان العبودیه، آخه گفت اذا سألک عبادی، عبودیت چیه؟ هیل مملوکیه، عبودیت یعنی بردگی، عبد یعنی برده، ترجمه عبد به زبان فارسی برده است. ولا کل مملوکیه بل مملوکیت الانسان، منظور از عبودیت مملوکیت انسانه. فالعبد من الانسان او کل ذی شعور کما فی الملک المنسوب الیه تعالی، یعنی مملوکیت انسان به نسبت به حق تعالی. قبلا مفصل بحث شد که عبودیت یعنی انسان مالک هیچ چیزی نیست در آنچه که خدا بهش داده. حالا این عبد خالیه، نداره، بی چیزه، فقیر مطلق که هیچ چیزی نداره، در مقابل خدای غنی مطلق ایستاده میگه یا الله. این میشه دعا. دعا مقامش اینه. توسل یعنی وسیله قرار دادن، یعنی انسان، بله، انسان در مقام دعا خودشو لایق نمیدونه که از حق تعالی چیزی رو بخواد، اینا رو وسیله قرار میده. یا سادتی و موالیه، آخر دعای توسل میگیم یا سادتی و موالیه انی توجه تو بکن، میگه من به وسیله شما توجه تو بکن، میگه شما رو وسیله الله قرار میدم، من شما رو در حوائجم وسیله الله قرار میدم. فکونو الله، میگه شما کونو الله رجایی بند، بله، یعنی این همون مقام دعاست. عبد دیگه اینقدر خودش رو بدبخت و بیچاره و ذلیل میدونه که دست به دامن یک واسطه میشه. اما بعضی از اوقات مسئله از اونوری میشه. انسان یک کمی که میره بالا میبینه که این بزرگوارا هیچ چیزی از خودشون ندارن، میگه خدا یا یک کاری بکن که امام زمان به من توجه کنه. از اونوری میشه، چون امام زمان در اختیار خودش نیست که، خدا یا دیگه کاری بکن که امام زمان به من توجه کنه. این هم یه معناست، گاهی در دل انسان این معنا پیدا میشه، چون اونا غیورن، ما چون اهل معصیتیم اونا غیورن، ما به محبوبشون توهین کردیم، برای همین با ما سر خوشی ندارن. میگیم خدایا یه کاری بکن که اون به من توجه کنه، وقت به بالا که توجه کنی اون میاد. امام زمان دست خداست، چشم خداست. بعضی هم یه حال اینجوری دارن، منتها باید به حال خودش آدم مراجعه بکنه. این حال قال نیست که ما بگیم شدنیه. یه وقت شما ببینی که دلت اینه که با امام حسین حرف بزنی، میگه امام حسین شفیع من شو. یه وقت میبینی دلت اونوریه، دوست داری با خدا حرف بزنی، میگه خدا یا تو بیا واسطه شو امام حسین منو بپذیره. بله همینطوره، خدا اینطوری خواسته، خدا خواسته که اینا باب الله باشن، از این درب خدا انسان میرسه. بله این قرب و بعد، قرب و بعد مکانی نیست، قرب و بعد مکانی نیست. این قرب و بعد وقتی که یه طرف قریبه یه طرف بعیده، معلومه که قرب و بعد مکانی نیست. این قرب و بعد، قرب و بعد از باب غفلته. یه کسی از درون و بیرون بر من محیطه، ولی من بهش توجه ندارم چون غافل. از یه طرف تمام توجهه، از یه طرف تماما غفلته، لذا من از اون دورم. یار نزدیکتر از من به من است، چون از درون به من احاطه داره. وین عجبتر که من از وی دورم، چرا؟ چون من غافلم. می فرماید که کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. اینا در حجابن، ولی نه اینکه چهره یار حجاب داره، اینا رین دارن. کلا بلران علی قلوب مکان و یکسان، عملشون شده رین. چرکه، چرکی نشسته روی آینه چهره رو منعکس نمی کنه، حجابی در کار نیست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قوار ره بنشان تا نظر توانی کرد. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انسان تا وقتی به خودش متوجهه از اون غافله، وقتی از خودش ترک توجه کرد متوجه اون میشه. با من بودی منت نمیدانستم، چرا؟ چون تا من بودی منت نمیدانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. سبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اللهم صل علی محمد.